دوستان رئیس جمهور نهاد بفرمایید. پایان رای گیری رو اعلام میکنم. تصویب شد دستور بعد.
خیلی متشکر. دستور چهارم، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوسیالیستی ویتنام است که بدین وصله سخنگوی محترم کمیسیون جناب آقای دکتر علی آذری جهت ارائه گزارش کمیسیون
در دستور تذکر دارد. در دستور نوبت آقای هاشمی نه ایشان اونجا آقای آذری بفرمایید.
عرض سلام و احترام مجدد خب به چند معاهده که آخریش بحث معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوسیالیستی ویتنام آخرین معاهده ای هست که من براتون قرائت میکنم. تشکر ویژه میکنم بحث کشور ویتنام، بلاروس، تاجیکستان و مالزی و معاهداتی بود که شما عزیزان زحمت کشیدین و با رأی خوب رأی دادین. خب این طبیعیه که ما دغدغه گسترش روابط بین الملل رو داشته باشیم با هدف توسعه کشور عزیزمون. این معاهده در واقع با یک مقدمه و 22 ماده است که باز هم از کلیات انصراف میکنم چون توضیحات کلی رو در همون معاهده اول دادیم خدمت عزیزان، هرچند اکثر دوستان و تماما دانشمند هستند. تشکر ویژه از همکاران عزیز.
ممنون و متشکر از جناب عالی و همکارانی که همکاری میکنن تا عبور کنیم. اگر با اجازه البته مخالفین و موافقین، دولت موافق، کمیسیون هم موافق هست، آغاز رأی‌گیری برای کلیات لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوسیالیستی ویتنام. دوستان رأیشون رو نهاد بفرمایید.
همکاران ارجمند، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوسیالیستی ویتنام به رأی گذاشته شد. کلیاتش به رأی گذاشته شده. لطفاً در رأی گیری مشارکت بفرمایید.
آقای سلیمی تذکرشون چی بود؟ دوستان رئیسشون رو نهاد فرمودن. تشکر میکنم از همکاران عزیز. پایان رأی‌گیری رو اعلام میکنم. تصویب شد ماده واحده رو قرائت بفرمایید.
ماده واحده، معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوسیالیستی ویتنام مشتمل بر یک مقدمه و 21 ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود. تبصره: رعایت اصول 77، 125 و 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون یا اصلاح آن الزامی است. آقای رئیس پیشنهادی نداری؟
متشکر. پیشنهاد داریم؟ پیشنهادی نیست. رأی گیری میکنیم برای اصل ماده واحد. 1234 نفر. آغاز رأی گیری.
همکاران ارجمند، رأی گیری در اصل ماده واحده لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوسیالیستی ویتنام، جزئیاتش در حال انجام هست. لطفاً در رأی گیری مشارکت بفرمایید.
دوستان رئیس رو نهاد بفرمایید. پایان رأی‌گیری رو اعلام میکنیم. تصویب شد دستور بعد.
خیلی متشکرم.
شما آقای سلیمی تذکردن هست؟ نه اینجا نه اینجا. آقای سلیمی حساری که نیستی تو نوبت الان؟ بله
دستور بعدی گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه نظام جامع باشگاهداری در جمهوری اسلامی ایران هست که بدین وسیله از سخنگوی محترم کمیسیون فرهنگی جناب آقای دکتر احمد راستینی افشجانی دعوت میکنم جهت ارائه گزارش کمیسیون به سخنگاه تشریف بیار.
برمای جناب آقای راستینی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر ملت شریف ایران و همکاران عزیزم. امروز روز بزرگی است، روزی است که پرچمدار جبهه مقاومت و مبارز بر علیه استکبار جهانی و رژیم خبیث اسرائیل با بدرقه ملت وفادار و امت اسلام دار فانی را وداع می کنند و روح بزرگ سید حسن نصرالله پرچم مبارزه را تا ابد برافراشته خواهد داشت. شادی روح سید مقاومت سید حسن نصرالله صلوات این حد بفرمید.
اللهم صل علی محمد.
امروز در خصوص لایحه نظام جامع باشگاهداری می‌خواهیم کار را آغاز کنیم. لایحه‌ای که یک گام بلند برای حمایت از ورزش کشور و فعالیت بخش خصوصی و تعاونی در ورزش کشور هست. گرچه امروز مشکلات اقتصادی به عنوان مسئله مهم و مورد توجه جامعه هست، اما باید بپذیریم که امروز ورزش دیگر تنها به عنوان یک برنامه تفریح و نشاط عمومی نیست، بلکه ورزش امروز در کنار برنامه تفریح و نشاط عمومی پایه مهم سلامت کشور است و همچنین اقتصاد ورزش امروز در جهان به عنوان یک موضوع بسیار مهم مورد توجه کشورهای توسعه یافته قرار گرفته، به گونه ای که برخی از باشگاه‌های ورزشی نقششون در اقتصاد اون کشور و در اقتصاد جامعهشون انکارناپذیر است. لذا کمیسیون فرهنگی بلافاصله بعد از دریافت لایحه نظام جامع باشگاهداری کار مهمی را شروع کرد. من جهت استحضار همکاران عزیزم عرض کنم که سابقه این کار به چند سال گذشته و چند دولت گذشته برمیگرده. در دولت شهید رئیسی این لایحه به مجلس اومد، کارهای مفصلی در کمیسیون فرهنگی انجام شد، تقریبا نهایی شد، اما خب بعد با تغییر دولت‌ها ناگزیر باید دولت جدید این لایحه را به مجلس ارائه میداد که خوشبختانه دولت جناب آقای پزشکیان با درک اهمیت این موضوع بلافاصله لایحه را به مجلس ارائه داد و با توجه به کار کارشناسی که بر روی این نظامنامه اتفاق افتاده بود در کمیسیون فرهنگی در جلسات مستمری که با نمایندگان دولت انجام شد این لایحه نهایی شد و امروز کلیات آن در محضر شماست. قبل از اینکه به رؤوس مهم کلیات این برنامه بپردازم، حضرت عالی مستحضر هستید که مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت ورزش نکات راهبردی بسیار مهمی را مد نظر داشتند و ابلاغ فرمودند. یکی از راهکارهای مهم گسترش ورزش که توسط مقام معظم رهبری تاکید شده در یکی از راهبردهای ایشان محضر شما قرائت می‌کنم: همه مردم اعم از بزرگ و کوچک، زن و مرد، پیر و جوان باید ورزش کنند. این یک اصل کلی است و هیچ کس نباید از ورزش غفلت کند. همچنین ایشون در خصوص گسترش ورزش بانوان و عدالت جنسیتی در توسعه ورزش بانوان نکات مهمی را فرمودند که به عنوان محور مهم کلیات این نظامنامه جامعه باشگاهداری مورد توجه قرار گرفت. مقام معظم رهبری مسئله ورزش بانوان را بسیار حیاتی می دونن. پرداختن به مسئله سلامت بانوان یکی از مسائل اصلی است. ورزش یکی از عواملی است که در جهت تأمین سلامت بانوان نقش اساسی دارد. از لحاظ فلسفه اصلی ورزش، یعنی سلامت جسمی و نشاط روحی جامعه، فرقی میان زن و مرد نیست و باید امکانات ورزشی بانوان را گسترش داد و به گونه عمل شود که زنان ورزشکار کشور نیز به دور از فرهنگ‌های غلط رایج شده در دنیا با رعایت حدود شرعی و وقار و متانت در رشته‌هایی که می‌توانند حضور یابند. به ورزش زنها حقیقتاً باید اهتمام ورزیده شود و امکانات ورزش بانوان را بایستی زیاد کرد. در این لایحه نظام جامعه باشگاهداری یکی از کارهای مهم اینه که یکی از مسئولیت‌های باشگاه‌ها به توسعه ورزش بانوان پرداخته شده که کار بسیار بسیار مهمی است. در این لایحه چند اتفاق مهم افتاده که من جهت استعذار شما عرض خواهم کرد.
هرچه به اختصار بهتر، شما دیگه داره تموم میشه وقت. حالا اگر یه دقیقه فرصت بدید که گذاشتن.
خب همکاران عزیزم، در این لایحه محورهای مهمی که مورد توجه قرار گرفته، در گام نخست ایجاد هماهنگی و شفافیت در وظایف وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون‌ها و باشگاه‌های ورزشی در امر باشگاهداری است. شما می‌دانید امروز 33786 باشگاه ورزشی در کشور وجود داره که متأسفانه فعالیت این باشگاه‌ها نظامن نیست و ما متأسفانه ساختاری برای ورزش حرفه‌ای کشور و ورزش قهرمانی که بتونه از ظرفیت‌های ورزش همگانی، نظام استعدادیابی، سند آمایش سرزمینی به درستی بهره‌مند بشه نداریم. ما تنها سند فعالیت باشگاه‌هامون به تاریخ 18/10/1369 تحت عنوان قانون اجازه تأسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت برمیگرده که چون ساختار اون قانون متاسفانه ضعیف هست، برای فعالیت ورزش حرفه‌ای و قهرمانی نظام مشخصی نداریم. در این لایحه نوآوری‌های خوبی اتفاق افتاده. جهت استعذار همکاران عزیزم عرض بکنم، تعیین اتحادیه‌های باشگاه‌های ورزشی و حرفه‌ای به عنوان یکی از ارکان مهم باشگاهداری و تقویت جایگاه صنفی باشگاه‌های ورزشی. ما 33000 باشگاه ورزشی داریم اما هیچ صنفی برای حمایت از حقوق ورزشکاران متاسفانه نداریم. هیچ ساختاری برای سازماندهی فعالیت باشگاه‌ها در زیر هیئت‌های ورزشی، در زیر اتحادیه‌ها، در زیر فدراسیون‌ها نداریم. رابطه میان وزارت ورزش با فدراسیون‌ها، با اتحادیه‌ها هیچ قانون مشخصی ما نداریم. تأکید بر رشد ورزش‌های پایه، پرمداد، مدال‌آور و ورزش‌های سنتی، آیینی، بومی، محلی و واجد ارزش و همچنین ورزش بانوان. در این لایحه یکی از کارهای مهمی که اتفاق افتاده اینه که رشته‌های پرمدال مشخص شده. برای رشته‌های پرمدال برای باشگاه‌های ورزشی وظایفی تعریف شده، برای ورزش بانوان وظایفی تعریف شده، برای رشته‌های آیینی، رشته‌های واجد ارزش مثل ورزش زورخانه‌ای، پهلوانی، مثل رشته‌های مادر، مثل کشتی، برای باشگاه‌های ورزشی وظایفی در نظر گرفته شده. تقویت بنیان‌ها و الزامات فرهنگی و اخلاقی که برای باشگاه‌ها دیده شده. ما امروز متأسفانه شاهدیم با وجود نقش مهمی که ورزش در نشاط جامعه داره، اما متأسفانه به خاطر عدم وجود الزامات قانونی در حوزه رفتارها و اخلاق و جوانمردی در حوزه ورزش، شاهد پدیده‌های ضد اخلاقی هم در ورزش هستیم که در این لایحه تلاش شده یک بنیان مشخصی برای الزامات اخلاقی و رفتاری و فعالیت‌ها در عرصه ورزشی دیده بشه. افزایش دسترسی آسان مردم و سازمان‌های مردم نهاد به خدمات ورزشی رایگان. ما متأسفانه اومدیم در سنوات در سنوات گذشته کل اماکن ورزشیمون را واگذار کردیم. هیئات ورزشی ما، فدراسیون‌های ما برای ایجاد کمپ‌های ورزش قهرمانی در استان‌ها در سطح ملی دسترسیشون به اماکن ورزشی به شدت محدود شده، لذا ما دارای کمپ‌های ورزشی و قهرمانی درست و درمانی که بتونه ورزش ما را حرکت بده و جهت بده متاسفانه نیستیم. در این لایحه تلاش کردیم تا بتوانیم دسترسی هیئت‌های ورزشی، فدراسیون‌ها را به اماکن ورزشی دولتی تقویت بکنیم. تقویت وجوه هزینه‌های صورت گرفته توسط بخش خصوصی برای توسعه زیرساخت‌های اختصاصی باشگاه‌های ورزشی بانوان، جانبازان، توانیابان و احداث اماکن ورزش زورخانه‌ای و پهلوانی با اولویت مناطق کمتر برخوردار و سرانه ورزشی زیر میانگین کشوری. یکی از کارهای مهم انجام شده در این لایحه توجه به رشته‌های مهمی است که میتواند کشور ما را در مرکز ثقل توجه توسعه ورزش‌های بین‌المللی قرار بده، که امیدوارم امروز که کلیات را با همدیگه انشالله به رأی خواهیم گذاشت، در بخش جزئیات با حمایت شما بتونیم این لایحه را به سرانجام برسونیم. از عنایت و توجه شما سپاسگزارم.
ممنونم. اولین مخالف.
مخالف محترم، وقت خودشون رو دادن به برادر بزرگوار جناب آقای سلمان اسحاقی، شماره 141.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز روز بیعت مجدد با آرمانهای سید حسن نصرالله است. سید حسن نصرالله یک تفکر بود، تفکرش ولایت مداری در عمل بود، نه در کلام فقط. او مجاهد بود، نه فقط در میدان نبرد بلکه در مقابل فتنه ها یک مجاهد بود. او بصیر بود، نه فقط در مقابل رژیم صهیونیستی او را دشمن میدانست، بلکه اونهایی که بین جهان اسلام دشمنی میکردن اونها را هم میشناخت و با فتنه ها مبارزه میکرد. اما بعد ببینید همکاران عزیز، ما در حوزه ورزش و جوانان باید نظام مدیریتی کشور رو درست بکنیم. اگر ما بیایم با وجود فدراسیون ها، با وجود هیئت ها، با وجود باشگاه ها هرچه ساختار سازی بکنیم کار درستی است، ساماندهی بکنیم کار درستی است، اما تا زمانی که نظام مدیریتی در یک بحث، در یک موضوع، در یک راهبرد، در یک عمل درست نشه، هرچه که ما ساختار اضافه بکنیم چرخش در دور باطل هست. ما دارای فدراسیون های مختلفی هستیم، ما دارای هیئت های مختلفی هستیم، اما برید یک گزارش میدانی در خصوص توزیع عادلانه، توزیع منابع اعتباری، توزیع تجهیزات، توزیع امکانات، از این مباحث رو بگیرید، ببینید آیا در این 45 سال گذشته مردم راضی هستن از توزیع منابع اعتباری خودشون؟ مردم راضی هستن از توزیع امکانات و تجهیزات در حوزه ورزش و جوانان؟ آیا ما فقط در ورزش فعالیت کردیم، در حوزه جوانان هم تونستیم امیدواری ایجاد بکنیم؟ اصرار من این هستش که اگر ما میخواییم رویه درستی رو در حوزه ورزش و جوانان در دستور کار دولت ها قرار بدیم، باید نظام مدیریتی کشور رو درست بکنیم. اینی که امروز ما بیایم با بحث باشگاه ها بیایم اعلام بکنیم که ساختار جدیدی رو داریم ایجاد میکنیم برای حمایت از ورزشکاران، برای ارتقاء سطح کیفی و کمی خدمات در حوزه ورزش و جوانان، کار بسیار درستی است. اما اگر باز هم نظام مدیریتی در حوزه ورزش و جوانان همین گونه که الان هست، میتونیم در اون بحث باشگاه ها موفق باشیم؟ ما در حوزه ورزش حرفه‌ای صحبت میکنیم، همه فدراسیون ها، همه هیئت ها، خود ساختار وزارت ورزش و جوانان مکلف است، اما هیچ وقت نیومدیم بریم ببینیم بگیم کدام منطقه از کل کشور ورزش حرفه‌ای رو داره تربیت میکنه. تربیتی که انجام داره میده آیا موفق بوده؟ آیا تونستیم به کسب مدال های المپیک؟ آیا تونستیم در حوزه ملی و بین المللی تربیت جوانانی رو داشته باشیم که بخوایم در اون حوزه نقش آفرینی بکنیم؟ هر جا که ما اومدیم در بحث ورزش و جوانان ورود کردیم، خواستیم سالن بزنیم، خواستیم زمین چمن بزنیم، خواستیم امکانات و تجهیزات حوزه ورزش و جوانان رو برداریم ببریم، رفتیم به سمت آمایش جمعیتی. یعنی اومدیم دیدیم که جمعیت یه جا اگر جمعیت زیادی رو داره، گفتیم خب اینجا یک سالن لازم نداره، 10 تا سالن بزدیم، دو تا زمین چمن مصنوعی لازم نداره، بیشتر زدیم. اومدیم بعضی از شهرستان‌ها، بعضی از مراکز استان‌ها رو انقدر سالن‌های ورزشی زدیم، انقدر زمین‌های چمن زدیم، انقدر امکانات و تجهیزات ورزش و جوانان رو بردیم که الان بلا استفاده افتاده و همون هزینه نگهداریش رو پدر دولت رو درآورده. اما از همونجا شهرهایی رو ما داریم که تربیت میکنه نخبگانی رو در حوزه ورزش و جوانان، قهرمانانی رو تربیت میکنه، ورزش حرفه‌ای رو تربیت میکنه. اما از داشتن یک زمین چمن مصنوعی، زمینی که استاندارد باشه، محروم هستش. این به خاطر این هستش که نظام مدیریتی در کشور درست نیست، به خاطر این هستش که اگر امکانات و تجهیزات و منابع اعتباری رو وارد کشور میکنیم، میخوایم تقسیم بکنیم، عادلانه تقسیم نمیکنیم. اونجایی هم که میگیم عادلانه تقسیم میکنیم، میایم تکیه میکنیم به منابع قانونی، میگیم آیین‌نامه گفته، دستورالعمل گفته. دستورالعمل چی گفته؟ گفته به خاطر اینکه جمعیت اون شهر انقدر هست، ما مجبور هستیم که این کار رو انجام بدیم، این تعداد سالن رو بزنیم. نمیریم بگیم که آیا اونجا تونسته قهرمان تربیت کنه، آیا اونجا تونسته نیروی حرفه‌ای برای ورزش و جوانان استفاده بکنه. من یک مثال بزنم، من خواهشی که از ورزش و جوانان دارم، بره میزان تربیت شدگان ورزش حرفه‌ای و قهرمانی رو در شهرستان‌های قانات و زیرکو نگاه بکنه و در کل کشورم آمایش سرزمینی رو نگاه بکنه، ببینه آیا در راستای تربیت ورزش حرفه‌ای و قهرمانی تونسته امکانات و تجهیزات ورزش و جوانان رو به این دو شهرستان ببره.
متشکر. موافق محترم برادر بزرگوار جناب محمد مهدی فروردین، شماره 292 رو روشن کنید لطفا. بفرمایید آقای فروردین.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت ملت شریف ایران و همکاران عزیز، گرامی می‌داریم یاد خاطره همه شهدا رو، و همچنین امروز روز تشییع پیکر پاک مردی بزرگ از جبهه مقاومت که قلب میلیون ها ایرانی همراهی خواهد کرد. این انسان آزادخواه جهان اسلام را انشاءالله که ما هم بتونیم دنبال روی آرمان های شهدا همچون حاج قاسم سلیمانی و سید حسن نصرالله باشیم. همکاران عزیز، من دلیل مخالفت همکار عزیزمون رو خب متوجه نشدم، ولی در واقع دغدغه هایی که داشتن با رأی موافق همکاران به همین طرح، قطعا همه این مشکلات در دل این طرح برطرف خواهد شد. ببینید، این طرح نظام جامعه باشگاهداری در دو تا دولت پیشنهاد شده در قالب لایحه، الان هم که در دستور قرار گرفته، ادغام لایحه و طرح هستش. ما همکار عزیزمون آقای دکتر قادری طرح حمایت از ورزش و ورزشکاران رو در مجلس قبل آوردن، به کمیسیون فرهنگی پیشنهاد دادن، لایحه هم دولت آورد، وزارت ورزش آورد، این ادغام شده. یعنی هم طرح هم لایحه با هم ادغام شده، پخته شده، نظر کارشناسی داده شده و کمیسیون ساعت‌ها در این مورد وقت گذاشته، نظر کارشناسا رو گرفته، نیاز کشور رو دونسته، نیاز ورزش کشور رو بررسی کرده، ارزیابی کرده، به این جنبندی رسیده. اکثر شماها مواجه هستید با افرادی که علاقمند هستن در بخش خصوصی برای راه اندازی یک باشگاه، ولی به خاطر نبود یک قانون متاسفانه به بنبست برمیخورن، با بنبست مواجه میشن. اتفاق خوبی که در مجلس قبل افتاد و شما اکثر همکاران در اون مجلس حضور داشتید، برای اولین بار بعد از اینکه سازمان تربیت بدنی تبدیل شد به وزارت ورزش و جوانان، قانونی در مجلس 11 هم وضع شد به نام قانون اهداف وظایف و اختیارات وزارت ورزش که این مشکلاتی که آقای دکتر اسحاقی فرمودن در دل اون قانون که آیین نامش تنظیم شده از طرف وزارت ورزش و به زودی اجرایی خواهد شد، اینا اکثر این مشکلات در دل اون قانون دیده شده و برطرف خواهد شد. بحث نظام باشگاهداری عزیزان، امروز کشورهای پیشرفته دنیا از روز اولی که بنای ورزش رو نهادن به این سمت رفتن. بحث اتحادیه ها، بحث بخش خصوصی، اگه ما میخواییم بار رو از رو دوش دولت برداریم و ورزشمون رو با ورزش دنیا بتونیم رقابتش رو یه رقابت خوبی در نظر بگیریم و انتظاراتی که جامعه ورزش دارن از ماها در مجلس برآورده بشه، امروز باید با رأی بالا به این قانون، به این طرح رأی بدیم عزیزان. بله شاید نواقصی هم وجود داره در کلیات، ولی با پیشنهاداتی که همکاران عزیزمون بر روی این طرح در پیشنهادات خودشون قرار خواهند داد، بخش اعظمی از این مشکلات حل خواهد شد. ما امروز دغدغه ورزش بانوان رو دارن تمام عزیزان علاقمنده به ورزش. در دل این قانون اومده حل مشکلات هم باشگاهداری در حوزه ورزش بانوان، هم استعدادیابی، هم تیم‌های پایه، که امروز بسیاری از مشکلاتی که ما در ورزش داریم به خاطر نبود قانونی هست که در باشگاه‌هامون وجود نداره. اتفاقا امروز روز خوب مجلس خواهد بود که ما این قانون رو تصویب کنیم انشالله با رأی بالا. همکاران عزیز، هیچ پدیده‌ای رو شما در جوامع نخواهید دید که به اندازه ورزش مخاطب داشته باشه. امروز ورزش دیگه به عنوان یک سرگرمی نیست. امروز اقتصاد بسیاری از کشورهای پیشرفته به سمت ورزش رفته. ورزش امروز یک صنعت هستش. ما در این صنعتی که میتونه ارزآوری بالایی داشته باشه، متاسفانه باشگاه‌هامون قانونمند نیستن، باشگاه‌هامون نظام‌مند نیستن و این طرح بسیار جامع و کاملی که عزیزان ما پیشنهاد دادن کمیسیون فرهنگی، من باید تشکر کنم از همکاران خودم در کمیسیون فرهنگی که بندم توفیق داشتم در مجلس 11 به اتفاق این طرح رو بسیار وقت گذاشتیم، ساعت‌ها وقت گذاشتیم به این نقطه رسوندیم. تشکر میکنم که واقعا دغدغه بزرگی رو از کشور دارن حل میکنن و برطرف میکنن. من بیشتر از این وقت مجلس نمیگیرم. همکاران عزیز، اگه میخواید واقعا قدم بزرگی برای ورزش بردارید، به این طرح رأی قاطع مثبت بدید. انشالله که ما بتونیم در جزئیاتم با نظر کارشناسی و مشورت همکاران یه طرح پخته کاملی رو که نیاز ورزش کشور هستش در حوزه باشگاهداری امروز تقدیم کنیم به جامعه بزرگ ورزش. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
همکاران ارجمند، قبل از آنی که مخالف بعدی صحبت بکنه، یادآوری میشه که بیانیه ارزشمندی توسط همکار عزیزمون جناب آقای خضریان درباره تجدید بیعت با آرمانهای شهید سید حسن نصرالله و دیگر شهدای محور مقاومت در سامانه قرار گرفته. دوستان در صورت تمایل اون رو امضا بفرمایند که امروز بتونیم قرائت کنیم.
متشکر. مخالف محترم، برادر بزرگوار جناب آقای کامران پولادی، شماره 130 رو روشن کنید. خب صحبت نمی کنید. جناب آقای محسن زنگنه صحبت می کنید. آقای زنگنه،
تشکر. مخالف جوانانی،
تشکر می کنم. خب
نه دیگه حضور کنید،
صحبت میکنید آقای زنگنه؟
نه صحبت نمیکنه.
مطلب یادتان اومد؟ به جناب آقای محسن زنگنه، شماره 9.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب بنده هم یاد و نام شهید بزرگوار شهید سید حسن نصرالله رو گرامی میدارم و امیدوارم که امروز دستان مسلمانان و مؤمنانی که امروز بر زیر تابوت این شهید بزرگوار قرار می‌گیرند، بار دیگر پیام جبهه مقاومت و حضور این جبهه رو در لبنان عزیز و در فلسطین عزیز به همه جهانیان مخابره بکنه. آقای دکتر حاج بابایی، من اگه اجازه بدید یه نکته رو از فرصتم استفاده میکنم خدمت حضرت عالی که اشراف خوبی هم به مسائل بودجه دارید عرض میکنم و از این فرصت استفاده میکنم. این تذکر خیلی مهمیه. ببینید آقای دکتر، در